بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد خیر و شر از نظر فلسفی مثل که نظر فلسفی مثل که مطرح شد، نظر عرفا رو مثل که هنوز عرفا رو عرض کرده نظر فلسفی شد. عرض کنم حضورتون که بر مسلک عرفان چون یک هویت بیشتر در خارج وجود ندارد و اون هویت عرض کنم حضورتون که همون اصل وجوده که در مرایا و مظاهر مختلف جلوه میکنه، پس بنابراین معنای شر اصلا دیگه نمیشه در اونجا اصلا مطرح باشه و تمام اونها، تمام جلبات همیشه خیر محض. البته این از نقطه نظر ادراک باطن و جنبه توحیدی مسئله است. به اعتبار دیگر ما دو نسبت در اینجا داریم. یک نسبت حقیقی مسئله و واقعی اوست که جنبه توحیدیشه و یکی جنبه کثرتی اوست. در جنبه کثرت، در جنبه واقعیت و حقیقت و اون سر مسئله همین است که عرض شد که در عالم یک هویت متعینه بیشتر نیست که همون عبارت است از تشخص در وجود و تمام مرایا و مظاهر اون تشخص را از تشخص بیرون نمیارند و هرچه اون به صور مختلف که هر لحظه به شکلی اون درآید، اون باز همو اوست که به این شکل در می آید، نه اینکه هویت خوش را از دست میده. پس بنابراین اون چه که در عالم کون است خیر است، به جهت اینکه دارای هویت واحد است. و اما از یک طرف دیگر خود تحقق و تکون این مظاهر را عرفا انکار نمی کنند و اینی که به بعضی از صوفیه نسبت میدند، این حکمای ما که اونها حتی هویت‌های مختلف رو انکار میکنند و تمام اینها را سراب میبینند، نه سرابی که واقعیت ندارد، نه بلکه سرابی که اصلا خیال و پنداره. یه وقتی میگیم که اینها سرابند از این نقطه نظر که استقلالی برای آنها نیست، این درسته. یه وقتی میگیم اینها سرابند از این نظر که اصلا تمام اینها پنداره و خیاله، خب این همین مکتب پوچگرایی است که اونچه که در عالم است همه عبارت از خیال و وهم و هیچ تعینی در عالم وجود ندارد. کسی مطلب رو نمیگه، بلکه همین اهل ذوق و صوفیه که چشمشون باز شده و اون جذبات جلالیه الهی دیگر هویتی رو برای اینها باقی نگذاشته و چنان از می شود که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار آمده و اینها رو به همون حقیقت توحید که لیس فی الدار غیره دیار رسونده، طبیعی است که دیگر اینها برای وجودات نمیتوانن استقلال قائل بشن. وقتی که من الان میبینم خورشید طلوع کرده، دیگه نمیتونم بگم شبه که، وقتی که میبینم الان در اینجا چراغه که نمیتونم بگم تاریکه که. پس بنابراین اونها این جنبه تشخص وجود را با بصیرت جان و دل خودشون لمس کردن، دیگه نمیتونن بگن که فرض کنید که نه برای این مظاهر تعینات است و استقلال است و اینها از خودشون اراده دارن سوای اراده پروردگار، از خودشون اختیار دارن سوای اراده اختیار پروردگار، و از خودشون قدرت دارن سوای قدرت پروردگار. وقتی این مطالب برای اونها کشف شده است دیگر نمیتوانن انکار کنند. اما از نقطه نظر تعبیر، بله ممکن است تعبیر را به نحوی بیارن که همین شبهاتی چیزی پیدا بشه و بگن اینها اصلا همه را پوچ میدانند و فلان، و چطور اینکه مرحوم مطهری هم به همین از میشود که شبهه گرفتار آمده و این کلام اهل ذوق را هم کرده بر همین سوفسطایی و سفسطه گرایی و فلان حرفا و پوچی، که عرض شد این مطلب صحیح نیست و هیچ کدام از اینها این مطلب رو نمیتونن بگن. و اون شخص سالک وقتی که اون جذبه براش میاد و در مقام انکشاف واقع انشاءالله خدا قسمت کنه، خواهیم دید که اصلا غیر از یک حقیقت نمیبیند، میبیند تمام عالم دارای یک حقیقت واحده هستند. اون حقیقت واحده به صورتهای مختلف داره کار میکنه و خیلی عجیب میشه دیگه، یعنی دیگه اصلا یه جوری میشه قضایا که چطور این داره تو سر این میزنه ولی این خود اینه، این داره بر علیه او داره توطئه میکنه ولی خود همونه، یعنی انگار خودش داره برای خودش داره توطئه. شما از یه جیبتون پول بردارین تو یه جیب دیگه‌تون بریزین، از ملکیت شما میاد بیرون، اینم همینه. تمام آنچه که در این عالم کون از ما سوالله داره میگذره، همه داریم واسه کی داریم؟ همه واسه خودمون داریم، همه از میشود حضورتون که میزنیم و همه داریم برای اون میزنیم، اونم داره برای ما میزنه و هر دو همه چی هستیم؟ یکی هستیم. یه شعری میخوندن سابق، بیا تو من با هم ما بشیم، قصه ی عاشقا بشیم، قصه کتاب عاشقا. اینها یک مقداری از اون حقیقت رو فهمیدن و این عجیبه که ما هرچی که در مجاز میبینیم، اینی که میگیم یک انتزاعی از حقیقت و واقعیت داره همینه دیگه. یعنی ولو اینکه این عشقها عشقهای مجازی هست ولی بالاخره یک واقعیتیه، اینی که ما نمیتونیم انکار بکنیم. البته خب اینها در صورت گرفتار آمدن اما در سیرت که بویی از او داره. خب انشاءالله خدا همه مجازهای ما را تبدیل به حقیقت کنه. اون ملکیتی که الان ما نسبت به از اموال خودمون داریم و اون جدهی که داریم، این یک صورتی دارد اما یک حقیقتش این است که اون ملکیت ملکیت پروردگاره و اون جهت باعث شده است که ما هم برای خودمون ملکیتی قائل بشیم. این قدرتی که ما الان در خودمون میبینیم، این چون یک سری به باطن دارده و این قضیه باید روشن بشه، نه اینکه این قدرت دیدن ما خلافه و پوچه، نه، القدرتو لله، العزتو لله، العلمو لله، تمام اینها اختصاص به خدا دارد، منتها ما اینها را به خود میبندیم. اشکال در اینجا، میگیم ما قادریم، نمیگیم او قادر است، ما علیمیم، نمیگیم او علیم است، ما عزیزیم، نمیگیم او عزیز است. اما در اینکه عزت و قدرت و اینها همه اوصاف حقیقیه‌ای هستند و واقعیت دارند و پوچ نیستند و یک ذره ای از اون عزت کلی، قدرت کلی، علم کلی در ما افاضه شده است، نه اینکه تازه جدا شده است، همان است که طلوع کرده، در این هیچ بحثی نیست و جای شکی هم در اینجا نیست، بسته به ظروف که هر کدام از ظروف چقدر وسعت داشته باشه. لذا از این نقطه نظر عرفا آمدند و مطلب رو حل کردند و در این قضیه خیر و شر اینها میگن اصلا یارو از اول کلش اصلا به اصطلاح چشم نداره تا اینکه تو بخوای واسش عینک بخوای بذاری، اینکه اصلا به اصطلاح عینک رو برای یه چشمی میذارن که اون چشم حالا ضعیفه، حالا بعد مثلا عینک مثلا بذاری و کره، تا تو بخوای مثلا سمعک بخوای بذاری اون که اصلا هیچی نمیشنوه و از اول به اصطلاح سری نیست که تا اینکه بخوای شما بتراشی اصلا چیزی وجود نداره، شر اصلا شری وجود نداره. شر برای انتصاب یک شی به شی دیگر است، انتصاب یک امر به امر دیگر است. اگر یک هویت در خارج باشد، این میخواد چیکار بکنه واس خودش؟ دیگه کسی وجود نداره تا اینکه این بخواد به نسبت به او بسنجه که آیا این نسبت به او وجودش خیر یا شره، اعمالش خیر یا شره، افعالش خیر یا شره. اصلا دیگه این معنا نداره. این از این نقطه نظر. اما از نقطه نظر کثرت و جنبه فلسفی قضیه عرض کنم حضورتون که باید عرض بشه که در اینجا همون مسلک و همون مطلب افلاطون در اینجا مورد بحثه، به جهت اینکه همونطوری که عرض شد ما در قضیه خیر و شر همیشه شر برای ما عدم یک امر متوقع است، این میشه شر. پس وقتی که چون خود عدم مذموم است و چون خود وجود اقتضای کمال و صمدیت را میکند و جمیع کمالات در خود وجود است، این جنبه عدمیت در وجود مورد تنفر موجود واقع میشه. ما وقتی که جنبه جامعیت رو در خودمون میبینیم و خود را واجد جامعیت احساس میکنیم، این عرض کنم حضورتون که جنبه عدم یک قضیه برای ما موجب تنفر است. اون وقت به جهت اون حالت تنفر به اون امر عدمی هم شر گفته میشه. اما وقت فرض کنید که منبع مثال یک حیوان، هیچ وقت تا به حال یک حیوان آمده تأسف خورده از زیبایی، فرض بکنید که یک زن از زیبایی یک مرد، هیچ وقت میاد یک خری، فرض کنید که شما یک خر به طویله ببندینش، فرض کنید که این یک زن زیبا یا مثلا نمره یک که تو عالم به قول مشهدی ها تلش پیدا نمره، این فرض کنید که این بیاد اینجا و این خره هی تأثیر داده بیداد ای خوب بود من جای این بودم و جمال اینو داشتم، نه اصلا فکرش هم نمیاد، فقط میگه برای من یک علف خوشمزه بیار که من علفه رو بخورم و خیلی هم بخوام کاری انجام بدم، یه مادم بیار بغلم. این دیگه از این، چون جنبه جامعیت در وجود خود احساس نمی کنه، جنبه فقدان در وجود خود احساس نمی کنه، یا اگر احساس بکنه در همون رتبه خودشه دیگه بالاتر. ولی چون انسان جنبه جامعیت در وجود خود می بیند، به مقتضای استعدادی که در وجود اوست، این استعدادها رو وقتی که بینه به فعلیت نرسیده چیکار می کنه؟ ناراحته. فرض کنید که میبینه اینو نداره ناراحته، میبینه فرض کنید که مال نداره، دزد میاد مالشو میزنه میگه پس دزد شره، چون جنبه عدم بر او تاری میشه. میکروب میاد جمال او رو از بین میبره، مریضش میکنه، میندازه تو رخت خواب، میگه میکروب شره چون جنبه عدم رو بر او تاری میکنه. عرض کنم حضورتون که و و و سیل میاد زراعتش رو از بین میبره، سائقه میاد باغش و امثال زاده، تمام اینها جنبه شرن به خاطر اینکه این اون جنبه جامعیتش اقتضا می کند که تمام متوقعهای خود را همه را بالفعل ببینه. از این نقطه نظر بگه اینها عد می شود که شره. اما اگر ما خودمون نگاه کنیم به نسبت به نظام احسن و به نظام اتم، می بینیم که تمام این حوادث و جریاناتی که عرض کنم حضورتون که اتفاق می افتد، تمام اینها همه بر اساس تدبیر مدبر و بر اساس تأمل متأمل و بر اساس اشراق مشرقی است که تمام نظام را همه را در نظر می گیرد و تدبیر می کند، نه یک فرد خاص را. اگر عالم برای یک فرد خاص خلق شده بود، جای تأمل داشت که خب چرا باید این مسئله راجع به من اتفاق بیفته؟ ولی خود شما ذره ای هستید در این دریای بیکران هستی، همونطوری که یک شری الان متوجه شما شده است و اون شر باعث می شود که یک خیلی به دیگری برسد، دزدی میاد و پول شما را می برد و با این پول میره اعاشه می کنه، جنبه عدمیش به شما می رسه که شره، ولی جنبه خیرش به اون و زن و بچهش می رسه که امشب کیف دارن می کنن و سور و ساد را انداختن. همینطور یه وقتی هم برای شما یک جنبه خیری پیدا میشه که برای دیگری جنبه شری داشت. اینطور نیست که فقط تمام آیات، بعضیا میگن ما نمیدونیم، اگر قراره یک کلاهی از آسمون بیاد برای ما، میاد و به جایی که به سر ما بیاد میره تو سر دیگری، اما اگر یک چماقی حواله بشود انقدر میچرخه تا به ما فرو بره. البته بعضی همچین اعتقادی دارن که بعد دیگه جنبه سعی شما، این هم به خوبی شماست، این به خیر شماست که آه بنده مرزم همونه. در هر صورت همش خیر انشاءالله، گو هر چی از دوست میرسد بر جاست و گرچه نان و پنیر و تر حلواست. درست دید. بناً علی هذا ما جنبه خیر و شر را در نظام کلی باید در نظر بگیری، که در نظام کلی هیچ وقت این قلمی که الان به این کیفیت چرخیده هیچ وقت شر را رقم نزده و همیشه خیر را در نظر گرفته است. یعنی من حیث المجموع، یعنی برفرض که ما شر را امر عدمی هم ندانیم، برفرض که ما جنبه عدمی ندانیم و برفرض که عدم شود که جنب شر را یک جنبه حقیقی بدانیم نسبت به خود اون ذات، نه جنبه نسبی، برفرض بدانیم، ما مسائل فلسفی را و براهین فلسفی را جدای از دیگر نمیتونیم بررسی بکنیم. وقتی که ما الان در نظامی هستیم که این نظام مانند حلقه های زنجیر از نقطه نظر علیت و معلولیت به هم پیوستگی ذاتی دارند نه عرضی، و ذات اینها به هم پیوسته است، پس بنابراین من حیث المجموع اون جنبه علیت از نقطه نظر افاضه به معلول تمام ذرات را در نظر دارد، نه فقط خصوص یک ذره را و خصوص یک تعین را، و به او عرض می شود که افاضه می کنه و چه می کنه. و چه بسا اگر ما بخوایم نگاه کنیم می بینیم که این مسائلی که برای یک فرد پیدا می شه در این نظام و این اونها را شر می بیند، از هزار خیری که به حسب ظاهر به او می رسد برای او چیه؟ برای او بهتره. و در این باب مولانا داره خلاصه خیلی دیگه مطالب عالی داره، نمیدونم در اون جایی که میگه که این باید شکر بکنی که خدا به تو علم نداده از این علوم ظاهر، باید شکر کنی که خدا به تو جمال نداده، اگر جمال میداد چه مصیبت هایی برات پیدا میشد، اگر علم میداد چه چیزایی برات پیدا میشد، ای بسا نمیدونم گفت آن باز که این اون صیاد که منو داره میزنه به خاطر اون شهپر منه که من الان به این دام صیاد افتادم، اون آروباهی که پوستشو دارن میکنن و فلان حرفا سرش میبرن به خاطر اون پوست نرم و قشنگیه که داره چیز میکنن. و دیگه وقتی که وارد این میشه که چطور این از میشود که محرومیت از بعضی از جهات و مسائل موجب خیرات و برکاتی برای انسان هست و اون قضیه خضر و اون کشتی و اینها رو پیش میکشه که از میشود که کشتن اون بچه چه خیری برای پدر و مادر داشت و شکستن اون کشتی چه برکاتی برای صاحب این کشتی داشت. دیگه در اینجا ایشون هم مسئله را نه از باب واقعیت بلکه از باب از می شود که برهان فلسفی، چون اشعار مولانا صرف نظر از اشعار حافظ اینکه این جنبه فلسفی هم داره در اشعار، فقط این مسئله عرفانی قضیه نیست، لذا خلاصه کتابی است جامع از نقطه نظر ظاهر و باطن، کتاب مثنوی از این نظر، و واقعا کتاب بی‌نظیر و بی‌بدیلی است، یعنی مثنوی کتاب بی‌بدیله و واقعا حرف نداره در این مطلب. هر چه انسان بخونه میبینه که این چی بوده، این مولانا است، یه دریایی بوده نامروت تمومی نداشته، هر چی خلاصه چی خلاصه هی میامده و هی میامده و همینطور میامده و تمامی نداشته، بعد خسته میشده میگفته ولش کنیم بریم سر یه قضیه دیگه چیز کنیم، و هیچ حرف تکراری هم اصلا نداره. یعنی این کتاب به این بزرگی عجیب، و واقعا کتاب عجیب است. و شیخ بهایی بی خود نمیگه مثنوی او چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. این شیخ بهایی حرفی داره میزنه، من که نمیگم، اینو اون مردیست کار کرده اهل فن، مردت نمیخواد که حرف لغو بزنه. به هر جهت عرض کنم که وقتی که من حیث المجمومان نگاه به نظام اتم و احسن میکنی، میبینیم که هیچ چیزی، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش دقیقا و دقیقا و دقیقا نیکوست و باید به همین کیفیت باشه. این مسئله مربوط به قضیه خیر و شر است که از جنبه عدمی که اصلا می شود که فاعل ندارد، و ولیکن در اینجا ما آیات و روایاتی داریم که اینها شر گفتن، و همین افرادی که همین اهل ظاهر که اعتراض دارند بر حکما و فلاسفه و خلاصه این مشرب را بر خلاف مشرب از می شود که شرع می دانند، همین مسائل تمسک می کنند. فرض کن یک آیه هست در اینجا میگه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، اونی را که شما میخواهید او برای شما شره. پس بنابراین در اینجا اثبات شر خداوند در اینجا کرده. حالا در یه جای دیگه اصلا خداوند این شر را به خودش نسبت میده، میگه ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم، اونی را که خدا به اینها میدهد شر است. دیگه در اینجا جنبه عدمی لحاظ نشده، از می شود که ظهورات هم که گفتیم که خب اینا ظهورات هم در اینجا حجت هم، و اونی را که خدا به اینها میدهد هو شر، یعنی نفس اون اعطا از می شود که شره. یا فرض کن ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، دیگه در سوره جن است که این چرا که خداوند به اینها داده این چیه، این شر به اینها داده یا اینکه این خیره، یا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. اینها تمام اینها عد می شود که جنبه عدمی قضیه باز مورد لحاظه، منتها در اینجا به علت شر گفته میشه، چون این علت موجب می شود که یک خیری عد می شود که از انسان از یه خیری محروم بماند. اینی که خداوند فرض کنید که یه شخصی مال میدهد، این اعطاء مال خودش بی حد نفسه خوبه، و اعطاء مال دیگه و مال مگر بده، مگر پول بده، این پول کجاش بده، این پول بیچاره سکه و درهم و دینار دیگه، این بدی دیگه مانده، چطور این که این پول اگر پیش من بود خوب بود، پیش شما بود خوب بود، حالا پیش قارون بد شد خود این پول، پس خود این پول بد نیست، بی حد نفسه و بی حد ذاته، پول که طوریش نیست، و همینطور پیش او هم باشه باز بد نیست، چه فرق میکنه، بودن این پول بالاخره پول یه مکانی میخواد، پول یه ظرفی میخواد، حالا این پول چه توی این کیسه باشه چه پول توی اون کیسه باشه، پس بودنش در کیسه قارون و در گنج قارون هم که بد نیست. آیا اعطاء پول بده؟ خود نفس اعطاء بده؟ نه، چون بالاخره هر پول یک اعطاء میخواد، و همین پول که خودش پا نمیشه بیاد اینجا، بعد یه شخصی این پول رو چکار کنه بده، پس اعطاء هم بد نیست. پس تمام اینها هیچ کدام بد نیست، بد چیه؟ توجه به این عد میشود که پوله، اینی که بودن این پول موجب می شود، این موجب می شود که یک امر عدمی بر انسان عارض بشه. اون امر عدمی چیه؟ ابتعاد از پروردگاره. اون موجب میشه، اون پس قضیه. بله، لذا این همه امیرالمومنین، یعنی تمام این آیات همه به جنبه مانعیت قضیه اطلاق شر کردن، نه به خود خصوص خود اینا، چون اینها موجب میشوند که ذهن انسان برگردونده بشه و یک جنبه عدمی برای انسان پیدا بشه و استعدادات به فعلیت نرسد، از این نقطه نظر به اون علت شر گفته میشه. اون هم اشکال نداره، در عرف هم که همینطوره. استفاده بکنید که این میگن میکروب شره، در حالی خود میکروب شر نیست، ولی چون میکروب میاد و موجب میشود که صحت از بین بره و از بین رفتن صحت را شرن، پس میگن میکروب که علتشه، اونم که پس اون هم شره. اما خود میکروب که زبون بسته شر نیست، میکروب جانداری است مثل بقیه جاندارها، باز خود زندگی میکنه. حالا اتفاقی آمده رفته تو بدن شما و روی کرده، پس خود اختلال ایجاد کرده. پس در اینجا باز به جنبه مانعیت قضیه از می شود که از جهت اینکه موجب یک امر عدمی است شر از می شود گفته می شود. بله، در اون جا چی بود می‌خواستم بگم؟ بله، از شهد حضورتون که فراموش کردن یه مشکلی از آمد به ذهن جالب. بله، و در اینجا اون جنبه ابتعاد، چون ابتعاد است، اون ابتعاد چیه؟ اون ابتعاد جنبه شری دارد، چون هرچه که از می شود که به اصل وجود و به خود کمال وجود و قضیه برگرده، اون خیره. یعنی هر مسیری که موجب بشود از می شود که این وجود به اصلش برگرده و جنبه تجردی پیدا بکنه، اون خیره. و هرچی که از اون مرحله دور باشه، اون چیه؟ اون طبعا اون شر خواهد بود. بله، الخیرو فی یدک و شرو لیس الیک. در ادعیه میخوانیم که خیر همیشه به دست توست، تو همیشه افاضه وجود میکنی، ولی شر به تو بر نمیگردد، شر به خود ما بر میگردد، اون جنبه احتجاب و جنبه بینونیت و افتراق ماست. عرض کنم این هم اصطلاح یک اصطلاح مسئله و یک تذکر اجمالی نسبت به قضیه‌ای که اینها دارن مطرح میکنن. اینها که تمام اینها یا جنبه عدمی دارد در آیات و روایات، یا اینکه به اون علت گفته میشود که اون علت موجب میشود یک امر عدمی برای انسان چیه؟ بار بشه. ولذا اگر خدا همین اموال را به یه شخص دیگری میداد با یه خصوصیات دیگری، که بسا خیلی هم چی بود؟ خیلی هم خیر و اینها بود. و زلال هم اما علامشرب افلاطون، و گمراهی اینها سنویه بر مشرب افلاطون. فلعن، برای این است که تلکه شرور الغلیله، این شرور کم، ازا کانت اعدامن، وقتی که اعدام باشند، لا تحتاج الال علت الموجوده، اینا احتیاج به علت موجوده دیگه ندارن. کما قالو به ها، همونطوری که این مطلب رو فرمودن، این علت موجوده میخواد. فا این العدم یرجو الال عدم، عدم به عدم برمیگردد، همچنان که وجود به وجود برمیگردد. پس بنابراین دیگر سنوی بودن معنا نداره، چون عدم که دیگه علت نمیخواد. ما یه خدایی داشته باشیم که عدم خلق کنه، عدم خودش بیاد ذاته. و اما بر مشرب ارسطو فلعنها، از میشود که این اعدام و این شرور و این کانت موجوده، اگرچه اینها موجودند واقعیت دارن، ولانکه لما کانت تسیرت الخیر تفیوت الشر لا یلیق بالحکیمه ها، لیکن از اون جایی که کثیر الخیر، چیزی که خیرش زیاده و شرش کمه، حکیم نباید این رو مهمل بگذاره و بعد خلقش کنه. کما علمت، چون از عدم خلقش
کثرت شر پیدا می شود، فهیه مستندتون الى مبدا الخیرات، این مستند است، این از می شود که شرور به مبدا خیرات مستند است. فایه حاجت الى مبدا موجود الهده، دیگه نیازی به یک مبدا دیگر نداریم، خود خدا اینها رو خلق کرده. و البته توش هم یه دنو خارم فرض کنید که در میاد. این هم جوابی که جناب ارسطو دادن و عرض شد که اشکالی که درش هست و عدم سمتیت بین علت و معلول در اینجا کاریش نمیشه کردن. ولما توجه علی قولنا الشر و اعدامون، وقتی که متوجه میشه برای قول ما که میگیم الشر و اعدامون، این ان العدم لا تأثیر له، که عدم تأثیری نداره و این شرور همه مؤثرات هستند، میکروب میاد مرض میاره و تأثیر میگذاره، سیل میاد فلان میکنه، اینها همه مؤثرن، باعث ناراحتی هستند، چه هستند. دفعناهو به قولنا، ما این رو دفع کردیم، این اشکال را، این که بله شرور اعدام هستند، منتها نه عدم. هم هستن منتها نه عدم مطلق، بلکه عدم ملکه که یک حظ کمی از وجود داره. و این علیک اعتاس تأثیر العدم، اگر تأثیر عدم بر شما مشکل میاد یا موجب اشکال میشود، مثل بقرنن من کن سلب نعم، بیا و از میشود که سلب قرن را از خودت از میشود که تمیز بده از سلب نعمی که خدا به تو داده. بله، یه وقتی شما میگی که ما شاخ نداریم، خب این شاخ نداشتن از باب عدم ملکه نیست، به خاطر اینکه ما که نباید شاخ داشته باشیم که حالا شاخ نداشتنمون بشه عدم ملکه. ولی یه وقتی میگیم نابینا هستیم، نابینایی از باب عدم ملکه است، چون قاعده این است که ما بینا باشیم، ما کری قاعدهش این است که شنوا باشیم، لالی قاعدهش این است که ما گویا باشیم و امثال ذلک. و این شرور از باب عدم ملکه هستن، یعنی یک اثر وجودی دارن، یک اثری که از میشه که حالا اینو اسمش اثر بگذاریم، اینها یک حظ کمی چون از وجود دارن اینطور به نظر میرسه که این با اون سلب مطلق که میشه سلب قرنه فرق داره قضیه، مثل سلب بصر و سلب مالکیت دینار و درهم و نحوه. یعنی ان شرور اعدام ملکات، شروط اعدام ملکات هستند نه عدم هستند. لها حظ ضعیف من الوجود، یه حظ کمی از وجود دارن که به خاطر همون حظ کم تأثیر میگذارند و موجب ناراحتی و انزجار و تنفر میشوند. لا سلوب و ایجابات، نه اینکه اینا سلب های ایجاب هستن مثل سلب قرن از انسان، بلکه مانند سلب بصر از انسان هستن. ففرق بین عدم شیء مطلقا، که ما یک شیئی بگیم که نبود یه شیء به نحو اطلاق، و بین عدمش از موضوعی که قابل است، و در صورت دوم یک حظ کمی از وجود دارد و یک تأثیر دارد. و عرض کنم حضورتون که به خاطر همین جهت وجودش موجب انزجار و تنفر در انسان میشه. نه بله، اونها او عالم علل هستند، در بالا عالم عالم علله، هر چی که در اینجا اتفاق میفته در اونجا تقدیر میشه. بله نه دیگه، همش در اونجا عذابم برای کماله، اصلا خود نفس عذاب هم برای کمال، منتها این رو ما بد میبینیم. اون شخصی که گناه کرده و داره میره در جهنم و معذب است، اون داره الان به کمال خودش داره اون داره میرسه. بله بله، اون که مخلدن البته در خلود
در خلود یک مطلبی هست، در معاشناسی آقا در بحث خلود یادتون میاد که چی دارن و که علامه طباطبایی خلود رو مثل قبول نداشتن. بله، بالاخره همه چیز به سمت خیر و کمال میره، منتها خب طول میکشه تا اینکه این ذات برگرده و خلاصه تغییر ماهیت بده، اون چیزاش همه برگرده، اینها چیز میشه، برمیگرده و اونها هم برای میشود که کمال این امر انجام میگیره، مثل آهنی که برمیدارن تو کوره میذارنش که بتونن تیزش کنن و براقش کنن و چکارش بکنن. این دوره امام شناسی که الان من اینجا برای من مال کی؟ مال شماست؟ یه دوره اینجا هست، این همینجا بوده، ما اینو نبردیم تهران. این دوره دیگه حالا میخواد شما یادتون من یه چیز بود دیگه. من نمیتونم اثبات کنم. ما تکامل، نه اون تکامل، تکامل طولیه نه تکامل عرضی. تکامل اینها هیچی، اونها به در اون مرحله عرض وجودی خودشون، در اون مرحله، نه در مرحله طولی، در اون مرحله عرضی اگر دچار اختلال باشن به همون مرحله میرسن. فرض بکنید که الان این از نظر وجودی میتونه تا اینقدر بیاد بالا، استعدادات و قوا و فلانی که برایش هست میتونه تا اینقدر الان مثلا رشد کنه بیاد بالا، و این به واسطه گناه و اینها رفته به زیر خیلی پایین، این جهنم و اینها میاره اینو به اینجا میرسونه، به همین حدود میاد اینها رو قرار. نه طولی، نه در همون مرحله‌ای که میتونه طولی، از این باب که در اون به اصطلاح نقطه‌ای که میتونن، نه بیشتر نه و نه بالاتر. یعنی اگر فرض بکنید که یه شخصی کار کنه و زحمت بکشه اینها چقدر میتونه رشد کنه، یه شخصی بیشتر یه شخصی کمتر، کسی مجاهده میکنه، بالاخره هر شخصی در یک مرحله میتونه به اصطلاح چیز بکنه اینها. وقت این عرض کنم حضورتون که میاد و این عذابها میاد اون زنگارها رو از بین میبره و اون رو در همون مرحله سعی وجودی خودش میاد در اونجا نگه میداره، دیگه بالاتر نمیذاره.
خب این به خیرات هم به همین جا، به خیرات هم میشه
نه؟
اگر این شخص این کتابی اگر چون هیچ گناهی هم نمی‌کرد مثلا بازم در همین حد بیشتر بالا نمیاد.
بله، منتها یه وقتی به اصطلاح این چیز میکنه، این میاد این مطلب، این بس این همون جهتی که به اصطلاح درش هست میاد اونو تمرین میده، کار میکنه روش، پرورش میده، بعد از نظر طولی میره بالا، سعش اونقدره ولی از نظر طولی رشد پیدا میکنه، تجردش بیشتر میشه به واسطه عملی که در اینجا و ریاضاتی که در اینجا میکشه، تجردش زیادتر میشه. اونی که منظور منه که در قیامت عذاب اینها میاد، اونو فقط جنبه عذاب میاد، چرک ها و زنگارها رو از بین میبره، دیگه بالاتر دیگه نمیبردش. یعنی عذاب در روز قیامت کار نماز و نماز شب و ریاضت این دنیا رو نمیکنه، اون فقط میاد اون حالت انانیت و حالت چیز را از فرض بکنید که اون شخص از میمره، چون اصلا جهنم مال انانیت دیگه، ولی گناه که معنا نداره، جهنم و اینا های مال انانیته، اون انانیت از میمیره، همه انانیت ها وقتی که از بین رفت و هر کسی در چیه؟ در همون رتبه‌ای که خودش هست، بدون اینکه رشدی کرده باشه، بدون اینکه در این دنیا، چون در این دنیا رشد، اون وقت افراد هم فرق میکنن، یه کسی در اینجا مثلا 30% کار کرده 70% باید عذابشه، در روز قیامت اون 70% عذابشو میکنن و 30% بهش ارتقا میدن. یک کسی در اینجا نصف کارهاش خوبه نصف کارهاش بده، یعنی مثلا آماده به اصطلاح اون آمادگی برای
اون یعنی اون کارهاشو همه رو میسنجن که این چه مقدار زحمت کشیده، چه مقدار انفاق کرده، چه مقدار از خودش گذشته، چه مقدار خلاصه مایه گذاشته، گناهایی هم کرده. اون گناه ها رو چیز میکنن، به همون مقدار که انفاق کرده بهش چی میدن؟ اعتقام میدن، سرگردش میکنن، سروانش میکنن، فلان چیز میکنن. در هر صورت در اون دنیا عذاب اون دنیا موجب کمالی که در این دنیا انسان میتونست برای خودش کسب کنه نخواهد شد. فقط اونجا میاد جنبه انانیت اینا رو از این بره. داریم در این چیزم کلماتی هم داریم، از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، آن خدایدان همه مقبول و نامقبول، من رحمت بدا و الی رحمت یعول. خلقان همه به فطرت توحید زاده اند، این شرک عارضی بود و عارضی هم با دو تا پسگردنی یزول. من برم میگم با دو تا نیمسوز و اینها یزول. بله بله، خلقان همه به فطرت توحید زادن، این شرک عارضی بود و عارضی یزول. ماله خدا رحمت کنه مرحوم آس محمد رضای قمشه‌ای، حکیم قمشه‌ای بوده، مرد بزرگی بوده. دیگران هم دارن در این وضعی.
Now, there's the next one.